تک تک ما لازمه در سر صندوق ها حاضر بشیم و انشالله خدا و اولیا و امام زمان و رهبرمون رو شاد کنیم و به هم دیگر قوت تزریق بکنیم. علاوه بر این یک عبادت انشالله تعالی همه با وضوع و هر کسی رو که میتونن بیارن از همسایه و رفیق و دوست تشویق میکنن انشالله سر صندوق های رای که سرنوشت ساز هست حضور پیدا میکنن
انشالله. خیلی متشکرم.
مقلب القلوب خود شما مجموعتون که افراد مؤمنی هستید و کسانی که میشنون انشالله امشب و فردا شب دامن رحمت خدا رو بگیرن، انشالله عنایت خدا شامل بشه، دلها رو مثل همیشه
انشالله
نسبت به انقلاب، نسبت به کشور، نسبت به استقلال و عزت انشالله همه را مقلب القلوب بکشونه به سر صندوق
انشالله. خیلی متشکرم از بیاناتی که فرمودید. مثل مصاحبه پیشینی که داشتیم من رو بی‌نیاز کرد از این که بخوام در این فرصت محدودی که هست و بیش از این هم نمیخوایم اسباب زحمت برای جناب عالی بشیم، به پرسش ها و نکته هایی که میخواستم بپرسم هم پاسخ دادید، به خصوص از زاویه مسئولیت شناسی و تعیین تکلیفی که به ویژه دینی که همه ما به قول داشتم که دو نفر از همکاران و هنرمندان رو میخوندم که پیام دادن به مردم که ما مگه چگونه ایم؟ شهدای ما از جان خودشون برای ایران و ملت ایران گذشتن. ما هر قد منفعتی داشته باشیم این استش که هر کاری برای آبادانی ایران بکنیم و بخوایم در انتخابات هم شرکت کنیم به پای اون ایثار جان فشانی نخواهد رسید و این شاید کمترین مسئولیتی است که میتونه در بزرگی کار اونها دیده بشه. امیدوارم که همه عاقبت بخیر بشیم. سپاسگزارم از شما حضرت آیت الله صدیقی که با ما همراه بودید در این برنامه.
انشاءالله این ندای حضرت عالی ندای حق است و دلها می نشینند و من به شما عرض بکنم که این ما نیستیم که مردم رو دعوت میکنیم، مردم هم ما رو دعوت میکنن. انشاءالله همیشه اینجور بوده، اونا جلوتر از ما بودن.
انشاءالله
الهی که انشاءالله به ما نویدهایی بعد از انقلاب بدید و بشارتهای شما رو از زبان خودتون بشنوید.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم. این اشاره آخر شما رو هم ربط دادم به اعلام رئیس محترم سازمان صدا و سیما آقای دکتر جبلی که اعلام کردن برای نخستین بار در کشور قصد رسانه ملی این هست که شماره آرای انتخابات رو به صورت زنده از رسانه ملی برای همه ملت ایران و رسانه‌های گروهی ایران و جهان پخش بکنه. امیدوارم که این شکوه بیش از پیش دیده بشه. ممنونم، شبتون بخیر باشه.
در امان خدا. خدا حافظ.
متشکرم. حضرت آیت الله صدیقی امام جمعه موقت تهران بودن خانم آقایان در ویژه برنامه صفحه 12 رادیو اقتصاد.
باید انتخابات پرشور باشه، باید پر جمعیت باشه. چرا؟ برای اینکه حضور مردم پای صحنه، پای صندوق رای نشانه حضور ملت در صحنه‌های مهم اداره کشوره. این برای کشور ثروت بزرگی است. ما اگر بتوانیم به دنیا نشان بدیم که ملت در صحنه‌های مهم و تعیین کننده کشور حضور دارن، کشور رو نجات دادیم، کشور رو پیش بردیم.
آقای دکتر سعدالله زاری از کارشناسان و تحلیلگران برجسته و ارشد مسائل سیاسی هستند و همچنین حوزه بین الملل الان پیش ما از طریق خط تلفن این ویژه برنامه صفحه 12 هم هستند. خانم آقای انزم یادآوری این نکته که سامانه پیام کوتاه ما 3036 37 همچنان برای سازمان در اختیارتون. آقای دکتر سلام و شبتون بخیر باشه.
خیلی متشکر آقای خیخوا. بنده هم خدمت جناب عالی عرض سلام دارم، از ابراز لطف شما هم تشکر میکنم، به شنوندگان عزیز
خیلی
هم
متشکرم.
عرض شب بخیر دارم.
سپاسگزارم. ساعت و ثانیه ها بهتر بگم توامان، حتی دقایق هم داره در این زمان حل میشه و نزدیک میشه به موعد آغاز رای گیری و خب به زودی تبلیغات پایان پیدا خواهد کرد و همه در یک نقطه یه تصمیم مشترک انشالله قرار خواهیم گرفت به اذن الهی و امیدوارم که یک نتیجه و ثمر ارزشمند برای یک کشور عزیزمون از قلبها و دلهای پاک ملت ایران رقم بخوره. از همین سخنان اخیر رهبری شروع کنم که چگونه میتونیم قدرتمندتر، قویتر، بانشادتر و مصممتر و موفقتر کشور رو نجات بدیم و در این حال این حضور باشکوه و قوی بتونه ارکان مختلف کشور رو تحت تاثیر خودش قرار بده. رأی هایی که هر یک منفردن نگاه میکنیم، یک نفریم با یک توان و قدرت مشخص، ولی جمع ما یک قدرت بزرگی است که امروز آوازش دهه هاست در جهان هم هست.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، مسیر اداره کشور، مسیر اصلاح مشکلات، مسیر حرکت به سمت جلو، این در اختیار مردم هست. به خاطر اینکه نهادهای اصلی نظام که کار برنامه‌ریزی، کار اجرا بر عهده دارند، اینها توسط رأی مردم انتخاب میشن. اینا چیزی نیست که نظام سیاسی خودش بنشینه بر اساس یه سری چارچوب‌ها تنظیم بکنه و ملت ناگزیر تبعیت کنن. مجلس شورای اسلامی که مرکز تقنین و مرکز نظارت بر امور کشور هست، خب با رأی مردم انتخاب میشه. دولتی که بودجه را تنظیم میکنه در کشور، طرح‌های مختلف را میتونه اجرا کنه، سیاست‌های داخلی خارجی را میتونه تنظیم کنه و به پیش ببره. اینها با رأی مردم انتخاب میشن، نظام انتخاب نمیکنه. همینطور در شوراها کسانی که میخوان اداره امور شهرها و استانها را انجام بدن، باز با رأی مردم انتخاب میشن، کما اینکه در مسئله مجلس خبرگان رهبری هم باز این مردم هستن که در خصوص مهمترین نهاد نظام که رهبری هست، با رأی مردم در واقع این نهاد مستقر میشه. بنابراین مسیر حرکت به جلو در کشور در دست مردم هست. اگر کاستی و مشکلی وجود داره که وجود داره، باز اصلاح این به دست مردم و با رأی مردم هست. بنابراین اینجا بحث مردم هست و هر میزان که حضور مردم در پای صندوق رأی و در سایر صنایع سیاسی و اجتماعی و اقتصادی پررنگتر باشه، کار خود مردم سامان بهتری پیدا میکنه. هر مقدار که این حضور کاهش پیدا بکنه، به همین نسبت اون نهادهایی که با رأی مردم انتخاب میشن از یک توان کمتری برخوردار میشن، اعتبار کمتری پیدا میکنن و در صحنه خارجی هم اعتبار کشور به این رأی وابسته است. یعنی اگر آرا افزایش پیدا کنه، روند حد اکثری به خودش بگیره، اعتبار کشور در صحنه بین المللی منطقه‌ای افزایش پیدا میکنه. در نتیجه راه مراودات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی محیط پیرامونی جمهوری اسلامی با جمهوری اسلامی افزایش پیدا میکنه. اگر هم کاهش داشته باشه، طبیعتاً هم باعث دلخوری دوستان انقلاب در خارج از کشور میشه و هم این که ارتباط دولت‌ها را با جمهوری اسلامی تضعیف می‌کنه. بنابراین اینجا صحنه‌ای هست که مردم اگر دلخوری هم داشته باشن، رفع این دلخوری دست خودشون هست. نظام نمی‌تونه مجلس تعیین کنه، رئیس جمهور تعیین کنه، شوراها تعیین کنه، خبرگان تعیین کنه. اینا تعیینش به دست خود مردم هست. حالا یه عده‌ای میان نعل وارونه می‌زنن و وانمود میکنن که مردم اختیاری ندارن، رأی مردم تأثیری نداره. چطور تأثیر نداره؟ در حالی که دولت با رأی مردم انتخاب میشه، یک بار یک دولت میاد و با یک اعتقاداتی کشور رو به پیش میبره، یه بار دیگه یک رئیس جمهور میاد یا یه مجلس میاد با اشکالاتی که داره کشور رو دچار اشکالات میکنه. خب اینا مربوط به رأی مردم میشه. رأی مردم اثر داره که یک رئیس جمهور میاد و به پیش میبره و یک رئیس جمهور میاد کندی ایجاد میکنه. بنابراین نمیشه واقعا این مسئله رو در خارج از چارچوب مردم ارزیابی کرد. این که نظام هر انتخاب مردم رو احترام میگذاره، حالا این فرد انتخاب شده در مقام ریاست جمهوری یا در مقام نماینده مجلس، این فرد اگر که درست انتخاب شده باشه، نظام پاس رأی مردم رو داره، یعنی میدان رو برای فعالیت اون باز میکنه. اونگاهی هم که رأی مردم با یک اعوجاجات مواجه میشه، کسانی انتخاب میشن که اینها اون صلاحیت های لازم یا اون اهتمام لازم را ندارن، باز هم نظام جز این که میدان را در اختیار همون رئیس جمهور و همون مجلس قرار بده نداره. بنابراین در اینجا نظام نقشش پاسداری از رأی هست که مردم دادن. ولی زا میبینیم که گاهی مثلا یک رئیس جمهور انتخاب میشه، به واسطه بعضی ناکارآمدی ها مشکلاتی در کشور پدید میاد، جو غالب میشه بر این که این آقا باید برکنار بشه، اما نظام به خاطر رأیی که مردم به او دادن میگه این باید تا آخرین روز در واقع زمانی که داره به کارش ادامه بده. این کار نظام هست که پاس رأی مردم رو هر جوری که باشه داره. بنابراین واقعا در کشور ما مردم محور و مدار هر نوع تحول مثبت یا منفی هستند. ولی زا در اینجا جای این هست که مردم با دقت و توجه این مسئولیتی که قانون بر عهده‌شون گذاشته، انقلاب این فرصت را در اختیارشون قرار داده، داشته باشند و با انتخاب دقیق و درست و با حضور قوی در میدان هم کشور را از اعتبار بیشتر برخوردار کنن و هم مسیر رو برای اصلاح مشکلات باز کنن. اگر مردم کنار بگیرن چیزی تغییر نمی کنه جز این که نهادها سست میشن و اعتبار کشور کاهش پیدا میکنه و نتیجهش و خروجیش هم این میشه که مشکلات مردم بیشتر میشه.
درسته. این دو صحنه‌ای که شما از ابتدای توصیف و تشریحتون مطرح کردید دو صحنه داخلی و بین المللی است که خب باستاب های هر کدوم میتونه متفاوت باشه. در ابعاد منطقی و بین المللی که مسلما قدرت ملی ایران رو تقویت میکنه، شکل تازه بهش میبخشه و خب آثار اون بر هیچ کس پوشیده نیست. ولی در بعد داخلی انتظارات مردم چطور میتونه برآورده بشه؟ این هم نکته ظریفی است. به هر حال نظام های سیاسی در چارچوب های تعریف شده اقدامات خودشون رو برای حضور مردم، تأثیر مردم، نقش مردم، حمایت مردم پیش میبرن. اما همونطور که اشاره کردید هر قدر این قدرتمندتر باشه خروجی اون هم متفاوت تر خواهد بود. ولی در این حال ما رای دهنده ها انتظاراتی داریم، هر یک از ما انتظاراتی داریم. ممکنه در یه جای آرزوهای من مثلا در حوزه منافع ملی با شما مشترک باشه، ولی در اولویت بندی داخلی مثلا اقتصاد برای من اول باشه، فرهنگ برای شما اول باشه. این چگونه قابل تشریح و توجیهه؟
بله، ببینید کشور ما از حیث ثبات سیاسی خوب وضعیت بسیار خوبی داره، از حیث امنیتی و امنیت وضعیت بسیار مطلوبی داره، از نظر توان نظامی دفاعی وضعیت مطلوبی داره، از نظر ظرفیت‌های اقتصادی اون امکانات پایه‌ای که در حرکت اقتصادی لازم هست وضعیت مطلوبی داره، از نظر نیروی کار وضعیت مطلوب داره و از در حوزه علم و فناوری پیشرفت علمی وضعیت بسیار مطلوبی داره. خب در چی مشکل داره؟ در اقتصاد، در معیشت مردم. خب الان وقتش هست که مردم برای رفع مشکلات معیشتیشون به نمایندگان رأی بدن که دغدغه رفع مشکلات معیشت را داشته باشن، دغدغه این که این گرفتاری ها را از پیش پای مردم بردارن داشته باشن. این الان در دست مردمه. حالا مردم اگر که کسانی را انتخاب کردن که واجد این خصوصیات باشه، خب اینا میرن 4 سال در مجلس تلاش میکنن که این وضعیت های اقتصادی را اصلاح کنند. اما اگر غیر از این باشه، کسانی دیگری بیان و این دغدغه ها را نداشته باشند، خب فرصت از دست میره. الان این تردیدی نیست که در کشور مسئله اول اقتصاد و مشکلات اقتصادی هست. این را نظرسنجی ها میگه، افکارسنجی ها میگه و انسان اصلا احساس میکنه. بدون نظرسنجی هم معلومه که ما مشکل ناترازی در معیشت داریم. کشور از نظر زیرساختهای اقتصادی وضعیتش خوبه، از نظر سیاست گذاری کلی وضعیتش خوبه. همین تغییراتی که در وضعیت کلی اقتصاد کشور از نظر GDP و امثال اینا پدید آمده نشون میده که اصول اصلی درسته. چی مشکله و نادرسته؟ وضع معیشت مردم. خب این وضع معیشت مردم الان نیازمند انتخاب نمایندگانی هست که اینها برن داخل مجلس در وضعیت بودجه نویسی و بودجه ریزی، در وضعیت نظارت، در وضعیت در واقع کمک به دولت در حل مسائل، اینا باید برن بنشینن و از دل این فضاهای نظام رفع مشکلات مردم را خارج کنن، یعنی خروجی کارشون رفع مشکلات باشه. شما نگاه کنید حضرت آقا در دیدار شهریور ماه که با هیئت دولت داشتن، در اونجا آقا فرمودن که این مشکلات معیشتی مثل یه پرده آمده روی موفقیت های دولت را پوشونده. یعنی که یعنی آقا مردم الان مشکلات معیشتی دارن، دولت بایستی رفع مشکلات معیشت رو در اولویت یک قرار بده تا در نتیجه پیشرفت‌های دیگر کشور دیده بشه. خب حالا کی میخواد این همین فرمایش حضرت آقا رو به منصه ظهور برسونه؟ یعنی در وضع بودجه‌ریزی دولت دخالت کنه، در نظارت‌ها ورود کنه و در واقع دولت را وادار کنه که در حوزه معیشت این اولویت مد نظر رهبری را اعمال بکنه. دوست. این کار نمایندگانه. خب کدوم نمایندگان؟ نمایندگانی که این دغدغه را داشته باشن. کی این نمایندگان دغدغه مند را میفرسته داخل مجلس؟ مردم هستن. بنابراین همونطوری که از اتاقا هم قبلا اشاره فرمودن، کلید حل مسائل دست مردم هست و مردم نبایستی توقع کنن که و کنار نشستن مشکلاتشون حل و فصل میشه. نه، کلید دست خود مردم هست. باید این در رو درست باز کنن و مسائل رو حل و فصل کنن.
متشکرم آقای دکتر زارعی، کارشناس تحلیلگر مسائل سیاسی و بین‌الملل. ممنونم که ما رو همراهی کردید در این ویژه برنامه انتخابات 12 در رادیو اقتصاد.
بنده هم تشکر میکنم، انشالله موفق باشید.
شبتون بخیر. خانم آقایان، ساعت 21:47 دقیقه است.
مثلا بنده که بخوام رای بدم، خب مثلا فهرست تهران رو میارن، فهرست های مختلفی از همه رو که آدم نمیشناسه. بعضی ها رو انسان میشناسه، بعضی ها رو از این اون میپرسه، بعضی ها رو به افرادی که معرفی کردن اطمینان میکنه. یه مثلا فرض کنید که مجموعه رو به عنوان نامزدهای مورد انتخاب انسان مینویسه، اسمشون رو تو صندوق میاندازه. هر مقداری که ممکن هست تو این زمینه بایستی دقت.
خب شب شما شنوندگان عزیز و همراهان گرامی به خیر باشه. دارید ویژه برنامه صفحه 12 رو میشنوید و در رادیو اقتصاد سامانه پیام کوتاه ما 3637 در اختیارتون هست. در آغاز برنامه هم پرسیدیم، این شبها میپرسیم که من رأی میدهم چون، و میتونید این جمله رو تکمیل کنید روی سامانه پیام کوتاه 3637. خب از جمله مواردی که شاید در این روزها هم در رادیو اقتصاد البته بهش پرداختیم، باستابی است که موضوع انتخابات هم در رسانه‌های گروهی استان‌ها داره، هم از مکتوب صوتی و تصویری و همچنین پایگاه خبری. در این حال دستاندرکاران اجرایی که در بالاترین رکن اون استاندار هر استان هست هم مسئولیت مهمی در این میان دارن. تازه ترین رویدادهای مربوط به انتخابات پیش رو در جمعه 11 اسفند ماه رو از جناب آقای قاسمی فرزاد استاندار محترم همدان میشنویم، یکی از استانهای بسیار سردسیر کشور و در یک شب زمستانی. سلام و شبتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، شب شما هم بخیر جناب آقای.
خیر خواستم، خیلی متشکرم.
خیر خواستم.
سپاسگزارم. چه خبر از استانتون؟ میدونم امروز اتفاقا داشتم روزنامه حکمتانه همدان پیامو و حکمتانه نگاه میکردم که باستاب داشت از حضور مردم و آمادگی که برای انتخابات جمعه است. بیشتر میفهمید که در استان شما این موضوع چگونه است؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما جناب آقای خیرخواه و همکاران محترم و شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد. از استان همدان، پایتخت تاریخ و تمدن ایران اسلامی، دارالمؤمنین و دارالمجاهدین با شما صحبت میکنم. همینطور که اشاره فرمودید، استان همدان و مردم شهید پرور استان همانند دیگر استانهای کشورمون و شهرهای کشورمون آماده هستن برای انشالله برگزاری یک انتخابات باشکوه و خلق یک حماسه دیگه. باید به استعذار شما و شنوندگان عزیز برسونم که در این دوره خوشبختانه با رقابت بسیار بالایی که و استقبالی که از طرف داوطلبان ما داشتیم، پس از طی مراحل قانونی که هیئت‌های اجرایی و نظارت و نهایتاً شورای محترم نگهبان بررسی‌هاشون انجام دادن، 391 نفر به تایید شورای محترم نگهبان رسیدن. تقریباً 80 نفر، حدود 80% از کسانی که ثبت نام کرده بود. اما در طی مراحل بعد که داوطلبان عزیزی که احساس کرده بودن تکلیف هست و باید برای گرم کردن تنور انتخابات ورود پیدا بکنن، با لحاظ این شرایط که تعداد داوطلبانمون به همدلله به اندازه کافی بود، تعداد 92 نفر بعد از همه تاییدیه‌ها انصراف دادن و عرصه رو واگذار کردن به دیگر رقبا. و در حال حاضر در استان ما 299 نفر دارن رقابت میکنن برای 9 کرسی مجلس شورای اسلامی، یعنی برای هر کرسی تقریبا 32 نفر در حال رقابت هستن. خب تمهیدات و اقدامات لازم برای برگزاری یک انتخابات سالم و رقابتی در استان و البته با حضور حد اکثر آهاد مردم و حد اکثر امنیتی که تأمین میشه کرد، اقدامات ما برگزاری 141 دوره آموزشی برای اعضای شعب، کاربران فناوری، بازرسان و سربازرسان، هیئت‌های اجرایی و همینطور نمایندگان فرمانداران و کاربران یاران رایانه‌ها و ناظران در فرمانداری‌ها، برگزاری دوره‌های آموزشی برای بخشداران مستقل استان که در واقع غرب کشور رو شامل میشد، گیلان، لرستان، کردستان و کرمانشاه، در استان همدان با حضور مدرسان وزارت کشور. تأکیدات مقام عالی وزارت جناب آقای دکتر وحیدی در این دوره بود که بایستی کسانی که پای صندوق‌های رأی کار اخذ رأی رو عهده‌دار هستند تسلط کافی و کامل داشته باشند که رأی دهندگان ما با کمترین در واقع زمان رأی این عزیزان گرفته بشه. 885 نشست رو برای مشارکت حداکثری، اون چه که حضرت آقا امام اعظم رهبری به عنوان یک اصل در انتخابات مطرح فرمودند، در استان ما برگزار شد. و اشاره میکنم به این که در این جلسات حداکثری ما برگزاری همایش رأی اولی ها رو داشتیم. دختران عزیزمون، پسران گلمون در جای جای سطح استان و همینطور نشستی رو، اینا که اشاره میکنم بنده خودم در واقع این جلسات رو حضور پیدا کردم و با عزیزان صحبت کردم و سخنرانی داشتم. نشستی رو داشتم با شورای دانشگاه و اساتید بزرگوارمون در سطح استان، یک همایش بسیار با شکوه رو داشتیم از سمنهای مردم نهاد، سازمانهای غیر دولتی با موضوع و روی کرده بحث انتخابات به حضور حد اکثری که استقبال بسیار خوبی از سوی عزیزانمون شد. در جلسه با فرهنگیان عزیزمون به عنوان همایش آینده روشن شرکت کردیم. در جمع کارگران مجموعه نیروگاه شهید مفتح حضور پیدا کردم. در جمع ورزشکاران حضور پیدا کردیم و صحبت کردیم با عزیزانم، با اصحاب فرهنگ و هنر در واقع سخنرانی و صحبت داشتیم، با اعضای هیئت علمی و پرسنل دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی جلسه داشتیم، نشست گسترده و در واقع همایشی با فعالان رسانه‌ای و فضای مجازی استان رو، نشست با و همایش با امدادگران هلال احمر داشتیم، با روحانیون تأثیرگذار و اقشار مختلف، کارگران عزیزمون، کتابدارانمون، و در ایامی هم که در ایام الله دهه مبارک فجر حضور پیدا کردن، در روزهای دهه مبارک فجر در هر روز یک شهرستان، باز هم نشستی رو با مردم عزیز اون شهرستان ها داشتیم، ضمن اینکه پروژه های دهه فجر افتتاح شد و امروز هم یک نشست با بازاریان، اصناف و معتمدین محلات داشتیم و همینطور بانوان تاثیرگذار، و همه اینها در راستای یک مشارکت حداکثری هست که الحمدلله استقبال خوبی هم شده و اون چی که در نظرسنجی ها اومده، ما شاهد افزایش اعتماد مردم و افزایش استقبال مردم هستیم. و یک دوره هم جناب آقای خیرخواه، این دوره نسبت دوره های گذشته انتخابات یک تفاوت خیلی چشمگیری داشت، و اون هم افتتاح 200 شبکه در سراسر کشور بود که به همت در واقع صدا و سیمای کشورمون، صدا و سیمای ملی انجام شد و قابل تقدیر و تحسین هست. استان ما 7 حوزه انتخابی 7 شبکه تلویزیونی راه اندازی شد، برای هر حوزه یک شبکه، و واقعا با استقبال بسیار خوب هم داوطلبان و هم مردم عزیزمون در اون حوزه‌های انتخابی مواجه شد. شناخت مردم رو نسبت به داوطلبان بسیار زیاد، و به عبارتی از هزینه‌های تبلیغاتی که در قالب بروشور و
مدیریت شد،
بله، کاغذ در سطح شهر، هم آلودگی‌های بصری داشت، هم هزینه‌های بسیار زیادی داشت، جلوگیری کرد، و این بسیار تدبیر خوبی بود که حالا ان شاءالله باید برنامه ریزی بشه و با یک دقت بیشتر، که البته قابل تقدیر و تحسین هست این کار، و من تشکر میکنم از ریاست محترم سازمان معاونین ایشون و همینطور از مدیر کل محترم صدا و سیمای مرکز استان که واقعا خود ایشون و معاونین و تک تک همکاران شبانه روز تلاش کردن برای راه اندازی این شبکه و همینطور ضبط این برنامه، که واقعا یه نوبت که من در بحث افتتاحی رفتم اونجا و زمانی در بحث مناظره حضور پیدا کردم، چقدر جلسه وزین و بسیار خوب، و اونجا با سوالاتی که مطرح میشه هر داوطلب محترم نقطه نظرات بسیار تاثیرگذار بود در واقع ایجاد یک عدالت
تبلیغاتی و انتخاباتی. خیلی متشکرم.
خیلی
آقای قاسمی فرزاد، دوستشم، خیلی بیشتر از این باهاتون صحبت می‌کردم، ظرف زمانی ما پر شده، و همکاران ما برای ادامه برنامه‌های زنده و ویژه رادیو اقتصاد تا ساعت 24 آماده‌اند، و این نوبت شماره ویژه برنامه یه صفحه 12 رو با شما در استان همدان از میان مردم صمیمی و مهربان و سخت‌کوش همدان به پایان میبریم. شهری که در این بارش ها هم از 55 میلیون هکتاری که تحت تاثیر نعمت و رحمت خداوند قرار گرفت، برف های زیادی به خودش شد، ولی میدونم مردم بسیار صمیمی و خونگرمیست که روز جمعه رو گرمتر از هر ایام دیگری خواهند کرد. سلام برسونین، شبتون بخیر باشه.
خیلی ممنون،
خداحافظ.
خدا نگهدار.
درباره انتخابات هم ما صحبت کردیم، هم دیگران هم صحبت کردند، هم به حمد الله میبینم جوانها در مراکز مختلف، در دانشگاه ها، در خیابان ها صحبت میکنن، بحث میکنن. خب به حمد الله نشانه شور و نشاط انتخاباتی دیده میشه در سراسر کشور، در جاهای مختلف حالت میل به انتخابات و شور انتخاباتی محسوسه. باید خدا رو شکر کنیم. مطلوب این است که انتخابات نه فقط این انتخابات دو روز بعد، همه انتخابات های کشور، مطلوب این است که قوی و پرشور برگزار بشه.